هم بیمارستان اینجا و هم بیمارستان شهر دوم در وسط فیبرنوری فعالیت میکنه. به هر دلیلی اگر این تاثیرون قطع بشه، در هر دو جا مودم پورتابل در واقع متصل به سیم کارت هم موجود هستش، یعنی در هر دو جا وجود داره. در شرایط قطع برق هم ما بتونیم، چون لپتاپ هایی موجود خب اینا باتری دارن خیلی از، و فرض کنید برای تجهیزات ما یو پی اس دارن که در شرایط قطع برق هم کار کنیم. این سعی کردی این موارد رو هم در کنارش لحاظ کنیم، به صورت بکاپ این قضیه وجود داشته باشه. ضمن اینکه برای اینکه محرمانگی بیمار تا حد اکثر امکان حفظ شه، حتی با شرایطی که در بستر اینترنت هم قابل اجرا هستش و داره اجرا میشه در سرور داخلی، برخی اطلاعات با کد در واقع منتقل میشه. یعنی چی؟ یعنی خود سنی، خود بیمار، یعنی یه دیتا شیتی رو من دارم، یه دیتا شیتی رو متخصص داخلی اون سم از قبل این اطلاعات به دست ما رسید. یعنی میگم بیمار خود 54، من از قبل میدونم که بیمار آقای مثلا 67 ساله هست، دیابتیک هست، وضعیت چطوره، چون این استخر بیمارامون، یعنی اون مجموعه بیمارامون که در حوزه دیالیز اون شهر هستن مشخصه، 21 نفر هستن که به صورت دیالیز مزمن میان انجام میدن. بنابراین دیگه در این بستر نیازی نیست که ما دقیقا بگیم آقای فلانی یا خانم فلانی. ما سعی کردیم محرمانگی رو حتی با کدهای مشابه در دوتا مرکز در واقع به این ترتیب حداقل محرمانگی رو حفظ کنیم و حتی تو همین فاز پایلوت، و انشالله بتونیم این رو به همین ترتیب ادامه بدیم.
بسیار عالی. آقای دکتر، هر چیزی که ابداع میشه و ایجاد میشه یک نیازی رو قراره مرتفع بکنه. من میخوام از خدمتتون بپرسم که چه نیازی در ذهن شما و همکارانتون بود که سراغ این داستان رفتید؟
بسیارم عالی. فهمش کاملا نکته ظریفی به همراه داشته، این که ما به زور نمیخوایم تکنولوژی توی قوضی وارد کنیم و در واقع یه جور ریسپاندی هست به یک نیاز که حالا ممکنه در بستر تکنولوژی رفت بشه. ببینید این حداقل در بحث نظام ارجاع که خب الان این روزا خیلی هست در موردش، از بیشتر در ساعت 1 به 2 هست، اما ساعت 2 به 3 تخصصی به فوق تخصصی خب کمتر بحثش مطرح است. ولی واقعا اینجاست که این مورد هم خیلی اتفاق افتاده. من خیلی از بیمارانمون و اونایی که به صورت حضوری در شهرستان خودمون میان، خب تعداد زیادیشون ممکنه من حضوری در هر در طی 6 ماه 1 سال اینها رو ببینم، چه اونایی که مستقیم در دیالیز شخصا ویزیتشون میکنم، چه اونایی که به درمانگاه ها یا کلینیک ها یا مطب ها که خب در اونجا فعال هستن مراجعه میکنن. اما تعداد از بیماری دیگه هستن که از شهرستان مجاور باید مراجعه بکنن. خب این بهشون کمک میکنه، به خصوص که بیمارانی که مثل در واقع دیالیزی هستن، تعداد زیادش مثلا دیابت، فشار خون، بیماری قلبی همزمان دارن، اینا تردد و رفت آمدشون سخته. این باعث میشه که بسیار از خدماتی که اینها باید حضوری ممکن بود مثلا بخوان بیان به صورت ادواری من بگیرم ببینم پایشون بکنم، در قالب همون ویزیت ها قابل حل باشه. حتی بعضی موضوعات ممکنه مستقیما به دیالیز مطرح نباشه، ولی چون در همون سشن خب نفرولوژیست رو میبینن، مثلا دو تا از بیماران اون که جوان‌تر هستن در مورد پیوندشون، پیوند کلیه که مسیرش رو به چه ترتیب پیگیری کنن، همونجا سوال پرسیدن و اینکه عوارض حیوان و نکات مثبت و منفی چیه. این فرصت حتی ایجاد میکنه که این بحث ها رو بتونیم با حضور اینترنامون و استاجرامون که در جلسات هستن و در دوره پزشکی خانواده یا داخلی ها بسته به اون موقعیت، این مباحث هم بشنون و ببینن. و حتی تعداد بیمارانی که صرفا قبلا محدود به یه منطقه جغرافی خاصی بودش افزایش بده کنه، چون ممکن بود اونا هیچ موقع این بیمار رو نبینن و شهر دیگه ای بود. از دو جهت امتیاز ایجاد کرد، هم برای بیماران از نظر دسترسی به یک بعد اساس که باید بالاخره هر چند ماهی بار چند حداقل 50-60 کیلومتر جابجا میشدن میومدن تو نوبت میموندن، و از سمت دانشجویانمون که بجز منطقه جغرافیای خاص خودمون میتونن بیماران منطقه جغرافیای دیگر رو هم داشته باشن و تنوع کیسشون افزایش بده. به خصوص که الان مشکل عدم تطابق ظرفیت فعلی رو با شرایط آموزشی هم داریم و این میتونه به عنوان راهکار جانبی بهمون کمک کنه.
درست. خب آقای دکتر، نکات مثبت رو خیلی بهش پرداختیم، چه نکاتی ضعف این طرح و ایده هست که حالا در صدد برطرف کردنش هستی؟
بسیار عالی. بله همچنین فرمودید، خب هر کدوم از سران نقاط مثبت و منفی دارن که اینها باید با همدیگه دیده بشه. گرچه میگم ما حداقل تا هفته رو عرض کنم، ما برای اینکه بتونیم مثلا ببینیم که چقدر کاست افکتیونس ایجاد کرده باید چند دوره تداوم داشته باشه و ما بتونیم بر اساس حالا اون آنالیز جامع آماری مناسبی که به دست اومده قسمت نهایی آنالیز رو انجام بدیم. ولی اون چیزی تا الان به چش خودت خب در واقع نقاط مثبت بسیار و نقاط منفی میشه، اما مثلا فرض کنید با توجه به اینکه خب ما در این مقطعی خب ناترازی و پشت سر هم اتفاق افتاد، این باعث شد که مثلا اگر اینترنت ما اینترنت منطقه از اینترنت بکاپ استفاده میشد برای این مقطعی یک از سشن هم اینجوری شد، به سرعت خب سرعت افت کرد و کیفیت تماس تصویری پایین اومد و ما با مشکل مواجه شدیم. چرا؟ چون به تبع آنتنایی که در واقع می اومدن و این اینترنت رو اینترنت موبایل رو ازش استفاده میکردیم، خب اینها تعدادشون توی اون قطعی برق مشکل برمی کنه. یعنی این الان که چالش ها هست و به خاطر همین ما مجبور شدیم که تو شرایط ناترازی حتی بر اساس برنامه شهرستان ها یه هماهنگی مجدد انجام بدیم که بیشتر تو سشن های کار رو انجام بدیم که در هر دو سم حداقل تو برنامه روتین خاموشی قرار نگیرفته باشه. بنابراین کماکان تکنولوژی این چالش های رو ممکنه به همراه داشته. موضوع دیگه اینجاست که خب خدمت رو عرض کنم هر چقدر این خدمات ممکنه که نیاز به تکمیل داشته باشه، هنوز این خدمات بستش کامل نشده. یعنی ما خیلی خوبی که خیلی از این بیماران که دیابتیک هستن مشکلات همراه دیگه دارن مثل مشکلات چشمی و امثال هم بتونیم این خدمات رو بهشون بدیم، ولی به خاطر اینکه هزینه های بالایی داره اضافه کردن تجهیزات دیگه این فرایند فعلا به سهولت انجام نمیشه. و نکات دیگه هم اینجا مطرح از موانع و مشکلات قانونی که کماکان وجود داره و مشکلاتی که در حوزه قوانین و مقررات وجود داره. البته اخیرا خوشبختانه وزارت بهداشت در واقع آیین‌نامه در حوزه تلمدیسین تدوین کرده و فرستاده، گرچه کامل نیست ولی خب خیلی نسبت به قبل شرط بهتر کرده. اما الان مثلا تکلیف همکارایی که در آینده بخوان به ما بپیوندن در مورد تکلیف بیمه ها و پوشش بیمه ای مشخص نیست. حمایت بیمه مسئولیت از همکاری که میاد ریسک در مشاوره دادن رو میپذیره و ممکنه مشکلی مثلا پیش بیاد الان مشخص نیست. هنوز که هنوز تو آیین نامه جدید تکلیف بیمه ها نیست. خب شاید اینجوری شما بگم که الان این باعث میشه تعداد کمتری از افراد چون اینم بگم خیلی از بیماری که تحت پوشش بیماری مزمن هستن خب واقعا به حمایت بیمه نیاز دارن. اگر خدمتی مثل تلمدیسین به صورت کامل تمام انواع بیمه پوششش ندن، از اون سال یه حالت در واقع به دوراهی میرسه، یا هزینه ها اینقدر بالاست که خب کسی به سمت استفاده ازش نمیره، یا هزینه یا طوری هستش که کار رایگان میشه و اون پزشکا یا همکاری دیگه در طرفان ممکنه انگیزه های کافی برای ادامه رو پیدا نکنه. حالا در بحث قوانین و مقررات، در بحث حمایت های قانونی، حمایت هایی که مربوط به حوزه بیمه هست، چه بیمه مسئولیت چه بیمه که پوشش میده خدمات سلامت رو، هنوز گپ وجود داره و یه مقدار این آینده و تداوم طرحهای مشابه رو، حالا ما که تیممون حداقل در کل دانشگاه پزشکی مصممه که این رو طرح ادامه بده و کاری هم به این که بلاز مالی به کجا میانجامه و چه هزینه‌ای داره نداشته باشه، اما واقعیتش تداومش و در واقع توسعهش به سایر خدمات سایر نقاط و یا افزایش خدمات رو واقعا تاثیرگذار هست این موضوع و خب این موضوعی که باید به تدریج حل بشه.
درست. آقای دکتر، مورد مشابهی رو در سطح کشور داشتیم حالا توی رشته های مختلف که حل شده باشه این داستان؟
بحث قوانین و مقررات اینها رو منظور است؟ نه این مشکل جدی هست. ببینید ما الان شرکت هایی هستن که الان مثلا در واقع مشاوره آنلاین پزشکی رو میدن، اما در خیلی از این مواقع اگر اصلا بگم همکارای یه جوری در سطح در بحث کار تجاری این حوزه سعی میکنن که در واقع یه مقداری کار رو دست پایین تر بگیرن و اگر بیماری مثلا احساس کنن که ممکنه مخاطر وضعیتش مبهم باشه سریعتر با آسانه پایین تری بگن خب بیایید حضوری پیگیری بشه. خب با این کار تا یه حدی اون خطرهایی که ممکنه براشون داشته باشه رو تا حدی مدیریت میکنن. ولی واقعیتش اینجاست که همون شرکت ها وقتی که بررسیشون میکنیم، خوشبختانه اتفاق جدی هنوز حداقل رخ نداده یا حداقل خیلی انعکاسی نداشته، اما اونها هم در واقع گرفتار خواهند شد اگر این مثلا هم بخوره. بنابراین موضوع قوانین من مقرر، چون این از جد میگم که خب خودم صرف این پروژه نیست، درگیر هستم در پروژه هایی که با حوزه فناوری نوین مطرح، بارها در این 7-8 سال اخیر مسئول پنل بودم، حوزه پنل های گفتگوی این حوزه در مهارت آموزی وزارت بهداشت بودم، یا مثلا فرض کنید توی دوره های مربوط به تلمدیسین که در قالب برنامه آموزش مداوم وجود داشت، خب خودم سخنران بودم اونجا، با همکارا به بحث پرداختیم. کماکان این چالش اون 7-8 سال هست، خیلی تلاش شده که در آخرین آیین‌نامه ارسال شرایط بهتر باشه، خیلی بهتر از قبل شده، اما کماکان گپای هستیم اونا هم داریم فیدبک میدیم.
درست آقای دکتر، حالا بحث قوانین شد، این ویزیتایی که آنلاین انجام میشه از نظر قانونی میشه بهش استناد کرد؟ مثلا یه کیسی رو فرض کنیم که یه چیز خطرناکی رو همکار در ویزیت آنلاین به بیمارش گوش زد کرده باشه و بیمار انجام نداده باشه، بعدن میتونه استناد بکنه به این ویزیتای آنلاین؟ شاید خیلی از بحث طرح شما دور باشه، ولی چون قانونی شد میخوام که همکارانی که توی این مسئله دارن کار میکنن هم در جریان باشن.
ببینید واقعیتش من اتفاقا همیشه به دوستان و تو بعضی به من میگفتن که شما سال 94-96 این پروژه رو در قالب پروژه دانشگاهی انجام دادین، چرا مثلا وارد پلتفرم های ریز آنلاین نمیشین؟ علت همین است که همین رو به دوستان گفتم، گفتم که واقعیتش یه مقدار این نگرانی وجود داره که در شرایطی که منجر به شکایت بشه یه خورده دست و پای ما بسته است. اینو عرض کنم، ما پروژه‌ای که انجام دادیم چه در سال 94 تا 96، اونجا من متخصص داخلی بودم و همکاری ما پزشکی عمومی بودم، در دو سمت کار پزشک بودم، در مواقعی که به مشکل بر بخوره بحث پزشکی مشاور و پزشکی معالج داریم، یعنی الان شبیه پرونده های حضوری که در به هر حال بیمارستان ها رقم میخوره، پزشک حضوری و پزشک معالج و مشاور داریم، در قالب اون با این موضوعات برخورد میشه، یا الان هم همینطور پزشک معالج و مشاور داریم، من الان نقشم پزشک مشاور هست در این پرونده. بنابراین اتفاق پیش بیفته باز هم مسیری هست که از قبل به هر حال چون این روی موضوع میشه استناد کرد یه خورده شفاف تره. اما خیلی از پلتفرم هایی که الان این خدمات تلمدیسین رو به اصطلاح حالا ارائه میدن، یه مشکلی که وجود داره که اون سمت با بیمار طرفن و این کار رو سخت‌تر میکنه، چون ما از دو سمت پزشک هستیم یه سری ملاحظات رو هم خود ماها انجام میدیم، یعنی مثلا الان ما در برگهای دوقلویی داریم که این برگهای دوقلویی یکی در مرکز مبدا یکی در مرکز مقصد همزمان پر میشه با کدهای مشترک، هم من می‌نویسم هم همکار متخصص داخلی. حالا بماند که این جلسات قابل ضبط کردن هم هستن، حالا ما فعلا که روش کار نمی‌کنیم ولی میشه ضبط کرد، اگر آیین‌نامه آتی بگه برای نظارت بر جلسات باید اینا ضبط بشه، حتی این ملاحظات محرمانگی اطلاعات بیمار این همه چی هست، اما می‌خوام بگم این قابلیت وجود داره، ما حداقلش به صورت کتبی اطلاعات رو ثبت می‌کنیم و این برگه‌های دوقلو بعداً قابل استناد هست و این دست ما رو بالاتر می‌بره، ولی خیلی از پلتفرم‌ها خب این خاصیت رو ندارم و من به شخصه نگرانم از این جهت که اگر همکاری به مشکل بر بخوره تو این حوزه ممکنه که بعداً به لحاظ موضوعات مربوط به هر شکایات و غیره به چالش بر بخورن، چون به فرمای شما همین اتفاق ممکنه پیش بیاد، یعنی ممکنه موضوعاتی رد و بدل شده جای ثبت نشده، به هر حال اینجا تو این شرایط معمولاً حالا اگر پروانه تشکیل شه خود کار سخت میشه.
درست، خیلی ممنونم آقای دکتر از توضیحاتی که فرمودین، خیلی بحث جزایی بود، دوست داشتم که بتونیم ادامه بدیم و متاسفانه فرصت آنچنانی نداریم که بتونیم بهش بپردازیم، امیدوارم که بتونیم توی برنامه دیگری هم مفصلتر گفتگو داشته باشیم، در حد 1 دقیقه وقت داریم، اگر فکر میکنیم که بحثی باقی مونده در خدمتون باشیم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. من حقیقتا فقط خواستم عرض کنم فقط حوزه کار ما در استفاده از فناوری به اینجا مرتبط اختصاص پیدا نمی‌کنه، در حوزه فناوری واقعیت مجازی، واقعیت افزوده و استفادهشون در آموزش، پژوهش و درمان هم داریم کار می‌کنیم، پروژه قبلا انجام شده، بعضا مقالاتش هم منتشر شده، به هر حال الان دوره‌ای هستش که نمی‌شه با مدل‌های قدیمی به تبعیت برخورد، باید در این حوزه هممون توانمند بشیم. خیلی متشکرم.
متشکرم آقای دکتر، بحث خیلی خوبی داشتیم. از طرف ما به همکارانتون هم خسته نباشید بگید، آرزوی موافقه داریم برای شما عزیزان. شب شما بخیر، از شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، شب شما بخیر، خدا نگهدار.
برگردیم به کیسی که در ابتدای برنامه طرح شد و برای آخرین بار با هم مرور بکنیم. خانم 26 ساله‌ای که مجرد بود و به دلیل منوراژی به بیمارستان مراجعه کرد. سابقه خونریزی از مخاط بینیش رو گهگاهی که حتی شدید هم بوده در سال گذشته ذکر میکنه. شرحالی از خونریزی ارگانهای دیگر رو نمیده. سابقه خونریزی خانوادگی هم نداشته. در معاینه فیزیکی هم نکته قابل توجهی ذکر نشده. سونوگرافی شکم و لگن هم طبیعی گزارش شده. هموگلوبین 10، وایت بی سی 6800، پلاکت 480000، پی تی 12 و پی تی تی 65. بی تی بیمار هم 12 دقیقه ذکر شده که آقای دکتر گفتن 8 دقیقه نرمالش است. محتمل ترین تشخیص کدامه؟ گزینه اول هموفیلی A، گزینه دوم هموفیلی B، گزینه سوم بیماری فون بیلبراند و گزینه چهارم هم کمبود فاکتور 12. تا ارتباطمون برقرار بشه با طراح کیس سر میزنیم به سامانه پیامکی 30102. سریع‌تر براتون بخونم که بتونیم پیامک‌های بیشتری رو بشنویم. 913-523-11 گزینه سوم رو انتخاب کردن. گزینه سوم گزینه انتخابی 500-915-777-62 بوده. هلنا محمد علیزاده هم گزینه سوم رو انتخاب کرده. همینطور از گلپایگان فیروزی، ایشون هم گزینه سوم رو انتخاب کردند و مهدیه مهدیزاده هم گفتن گزینه سوم. گزینه سوم خیلی پرطرفدار بوده. حسنا تقوی حبیبی از تبریز، یزدان لطفی از چادگان و محمد خرمی هم گزینه سوم رو انتخاب کردن. همینطور رمضانی هم گفتن گزینه سوم درسته، ولی گزینه چهارم رو 905-668-81 انتخاب کردن. همینطور 990-102-56. خیلی ممنونم از پیامک هایی که ارسال کردین، خیلی پر طرفدار و خیلی از شنوندگان درگیر سوال بودن. گزینه اول رو هم 903-842-78 انتخاب کردند. پوزش میطلبم از این که نمیرسیم همه پیامک ها رو بخونیم. ارتباطمون برقرار شده مجدد با آقای دکتر قربانی. آقای دکتر عرض سلام مجدد.
عرض سلام و ادب خدمت شما استاد عزیز و گرامی. در خدمت شما هستم قربان.
آقای دکتر، من اگه بخوام یه آنالیزی از گزینه‌ها خدمتتون بدم، گزینه سوم تقریباً پرطرفدارترین گزینه امشب ما بوده، ولی گزینه چهارم هم طرفدارهای خودش رو داشته، گزینه اول و دوم کم طرفدارتر بود. ما حدوداً 10 دقیقه فرصت داریم. من خیلی وقت رو نگیرم، در خدمتتون باشم. اگر بحث به پایان رسید، سوالات شنوندگان رو هم از خدمتتون میپرسم.
مخلص شما هستیم، به روی چشم. پس من بدون فوت وقت اگر اجازه میفرمایید که برم سر بحث.
بفرمایید.
من یه مقدمی اول مرور کلی بر هموستاز داشته باشیم، بعد بریم سر بحث رد گزینه‌ها.
بسیار
خب. شنوندگان عزیز، همکاران، دانشجویان گرامی، توجه داشته باشید، وقتی از هموستاز صحبت می‌کنیم، در واقع از 6 تا عنصر اصلی دخیل در هموستاز داریم صحبت می‌کنیم. این 6 تا عنصر: 1 پلاکت، 2 فاکتورهای انعقادی،
3 فاکتورهای ضد انعقادی، 4 عروق، 5 فاکتور وون ویلبرن و 6 سیستم فیبرونولایزیس. پس عوامل دخیل بر هموستاز این 6 تا عنصر هستند. هموستاز یک ترازوی دو کفه‌ای هست عزیزان، که در یک کفه آن عوامل انعقادی قرار داره و در یک کفه آن عوامل ضد انعقادی قرار داره. این ترازوی دو کفه‌ای در واقع دو تا طیف بالینی داره، یک بلیدین یا خونریزی و دو ترومبوز یا همون لخته در عروق. پس ما دو تا طیف بلیدین، خونریزی و ترومبوز داریم. کیس ما هم که امشب مطرح شده کیسیه که با بلیدین و خونریزی معرفی شده. یه خورده که میریم جلوتر میرسیم به خود سیستم هموستاز. اگر خاطرتون باشه ما هموستاز رو دو دسته میکردیم، میگفتیم هموستاز اولیه و هموستاز ثانویه. در هموستاز اولیه پلاکت بود، فاکتور وون ویلبرن بود و کلاژن بودن. این سه تا عنصر با هم تشکیل میخ پلاکتی رو میدادن. و برای که این سه تا رو ارزیابی کنیم به طور اولیه در ساعت اولیه، یه تست سی وی سی درخواست بدیم که کانت پلاکت رو ببینیم و یه تست بی تی یا تست بلیدین یا خونریزی رو بررسی میکنیم که در واقع با لنست میزدیم که میزان یه منفذی سوراخی رو ایجاد میکردیم در نرمه گوشگو منسوخ شد رو ساعت دست الان، ببینیم چقدر طول میکشه تا خون فرد بم بیاد. در مقابل هموستاز اولی هموستاز ثانویه رو داشتیم که فاکتورهای انعقادی درش بودن. فاکتورهای انعقادی در سه مسیر بودن، مسیر پی تی، مسیر پی تی تی و مسیر مشترک. مسیر مشترک در واقع فاکتورهای انعقادی 10، 5، 2 و 1 که همون فیبرونوژن بود. مسیر پی تی که مسیر خارجی بود فاکتور 7 بود که به ویژه دارو وارفارین و کنترل مصرف وارفارین با تست پی تی آی ان آر بود که یه مروری بشه. و تست خود تست پی تی تی دو بخش داشت، یکی تست فاکتورهای تماسی و یکی فاکتورهای آنتی هموفیلیک. فاکتور 8، فاکتور 9 و فاکتور 11 فاکتورهای آنتی هموفیلیکش بودن و فاکتور 12 و فاکتور پرکالکرین و HMAWK فاکتورهای تماسی بودن که در مسیر پی تی تی سنجش می شدن. تنها فاکتور انعقادی که خونریزی میده ولی در تست پی تی و پی تی تی بررسی نمیشه فاکتور سیسته انعقادی بود. این یک مروری بر بحث خود در واقع هموستاز بود که خدمت شما ارائه شد. اما جواب سوال، حالا بریم رد گزینه کنیم. اولین گزینه ای که باید رد کنید گزینه دال، کمبود فاکتور 12 است. چرا؟ علتش اینه که کمبود فاکتور 12 و همچنین پرکالکرین و کینینوژن با وزن مولکولی بالا که همون فاکتورهای تماسی هستن، کمبود اینها پی تی تی رو طولانی می کند اما خونریزی نمی دهد. و چه بسا که خونریزی که نمی دهد بلکه ترومبوز می دهد. چرا؟ چون این فاکتورهای تماسی فعال کننده مسیر فیبرولایزیس هستن، وقتی کم باشن سیستم فیبرولایزیس تشکیل نمیشه، پلاسمین فعال نمیشه که لخته را از بین ببره. و لذا حالا چرا خب تو مسیر پی تی تی خونریزی نمیده؟ به خاطر اینکه در پایین دستش مسیر خارجی توسط تیشو فاکتور و هفت فعال میومد، فاکتور 9 و 10 رو فعال میکرد و اینا رو بایپاس میکنه. پس فاکتور 12 اگه کم بود داشته باشیم پی تی تی رو طولانی میکنه اما به هیچ عنوان خونریزی نمیده، میذاریمش کنار. میریم سر بحث هموفیلی A و هموفیلی B. بله، هموفیلی A و هموفیلی B دو تا بیماری مهم خونریزی دهنده هستن که پی تی تی طولانی میدن. اما چرا در این سوال جواب نیستن؟ به چند دلیل. یک، توجه بفرمایید در صورت سوال گفته خانم 26 ساله. هموفیلی A و هموفیلی وابسته به X هستن. چون وابسته به X هستن پسرها مبتلا میشن و دخترها ناقل. آیا دخترها بیمار نمیشن؟ چرا؟ دخترها هم در شرایط خیلی ممکنه نادری ممکنه بیمار بشن، ولی غالبیت درگیری بیماری با پسرها هستش. بله. دو، کمبود فاکتور 8 تحت عنوان هموفیلی A و کمبود فاکتور 9 تحت هموفیلی B اینها خونریزی های عمقی میدن، خونریزی های جلدی و جلدی مخاطی نمیدهن، بیشتر خونریزی های احشایی همارتروزها رو بیشتر ایجاد میکنه. نکته بعدی، کمبود این دو فاکتور حالا بر اساس شدتش معمولا در سنین پایین خودشو نشون میده، نمیذاره تا 26 سال. و اما نکته مهم پایانی، هرگاه شما یک پی تی تی طولانی دارید و یک بی تی طولانی، دقت بفرمایید، زمانی که این، خب ما بپذیریم که این پی تی تی طولانی هموفیلی ای و بی، خب این بی تی طولانی رو چه کار میکنید؟ زمانی که یک پی تی تی طولانی داری با یک بی تی طولانی، یعنی یک کمبود یک فاکتوری داری که این فاکتور یه سرش توی هموستاز اولیه است، یه سرش توی هموستاز ثانویه است. چون بی تی مال هموستاز اولیه است، پی تی مال هموستاز ثانویه است. پس یه فاکتوری کمبود داریم که دو نقش داره، هم در هموستاز اولیه و هم در هموستاز ثانویه، و این فاکتور تند فاکتوری نیست بجز فاکتور ون ویلبرند. فاکتور ویلبر برند، من یه مثالی بزنم، قدیم کارتونی بود، کارتون گربه سگ در واقع، یه سرش گربه بود یه سرش سگ بود، این دقیقا همونه. فاکتور ویلبرند از یه طرف باعث اتصال پلاکت به کلاژن میشه، یعنی نقش در هموستاز اولیه داره، و از یه طرف حمل کننده فاکتور 8 انقادیه، پس نقش در هموستاز چی داره؟ ثانویه داره. به همین خاطر هرگاه پی تی تی طولانی با حضور بی تی طولانی داشتید، و اولین و محتمل ترین فاکتوری که با شک کنید کمبود فاکتور فون ویلبرند هستش. به همون خاطر خونریزی هایی که در بیماری فون ویلبرند هست به همین ترتیبه. در بیماری فون ویلبرند طیف خونریزی های شما هم جلدی و جدی مخاطیه، و هم خونریزی های احشایی در برخی از مواردش که کمبود شدید فاکتور 8 رو داشته باشید. پس علایم شایع بیماری فون ویلبرند به عنوان شایع‌ترین بیماری خونریزی دنده ارثی، یکی مونوراژیه. مونوراژی بسیار بسیار یک اپیزود شایعی در بحث کمبود بیماری فون ویلبرند هستش. کبود شدن آسان در واقع ایزی برونزینگ از دیگر یافته‌هاش هستش، و اپیستاکسی و خونریزی‌های جلدی مخاطی از ویژگی‌های مهم خونریزی دنده بیماری فون ویلبرند هستش. من در خدمت شما هستم استاد، اگر با سوالی هست در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. آقای دکتر خیلی وقت نداریم، در حد یک دقیقه تیتروار به ما بگین که اساساً چه خونریزی هایی برامون اهمیت داره که باید اونا رو بیشتر بهش توجه کنیم.
بسیار عالی. ببینه خونریزی از دو دید ما بهش نگاه میکنیم. یه وقت خونریزی ها رو از بابت این که خونریزی تهدید کننده حیات هست یا نیست. خب بله، شما مثلا یه بیماری میاد پیتیشی پورپورا داره، این بیمار پیتیشی پورپورا خونریزی های تهدید کننده حیات نیست، ولی یه بیماری میاد با خونریزی احشایی با همارتروز، اینجا باز خونریزی های احشایی تهدید کننده حیات هستن. اما یه نکته رو باید توجه کنید، هر در واقع خونریزی یک تظاهر از یک اختلال درونی هستش. خونریزی ها ممکن است یک کمبود پلاکت باشه تا یک کمبود فاکتور انقادی، منتها خونریزی هایی که ناشی از هموستاز اولی هست، اگر بر اساس تهدید کننده حیات خواسته باشم بگم، معمولا خونریزی های هموستاز اولیه که بیشتر پلاکت و فون ویلبرند و عروق هستن، اینها معمولا به صورت پیتیشی پورپورا و اکیموز هستن، و خونریزی هاشون به صورت جلدی و جلدی مخاطی هستش. مونوراژی دارن، خون دماغ دارن، مثلا خونریزی از لثه دارن، اینا تهدید کننده حیات نیستن. البته همیشه اینطوری نیست، گاهی اوقات در کانت پلاکت پایین ممکنه باز خونریزی تهدید کننده حیات هم بده. اما خونریزی هایی که در ناشی از هموستاز ثانویه است، خونریزی های ICH، خونریزی های همارتروز، خونریزی های ابدومینال، و خونریزی هایی که مثلا خونریزی های مغزی و پشت خلف حلق داره انجام میشه در بیماران هموفیلی، اینها معمولا خونریزی های تهدید کننده حیات هستن که بیشتر در اثر کمبود فاکتورهای انقادی که مربوط به هموستاز ثانویه هستن در واقع شاهدش هستیم، و باید اینها رو مراقبت بکنیم.
بسیار عالی. آزمایش تشمیلی هم نیاز دارن برای؟
بله استاد، ما اینا تستایی که الان در این صورت صادری تستای پرایمری یا ساعت یک هستن.
درسته.
حالا وقتی ساعت دو میخوایم بریم برای بیماری فون ویلبرند، باید بریم 4 تست اختصاصی داره، یکی تست فاکتور خود فون ویلبرند آنتیژن و آرکوف و ریپا، سه تا تست اختصاصیش هست که در خود کشور از اینو در ایران در مراکز مختلفی در تهران داره انجام میشه تستاش، و آنالیز مولتیمرها هست تا هستش. برای فاکتورهای انقادی هم امروز الان کیتای فاکتور اسی هست، یعنی ما وقتی یه پی تی تی طولانی ببینیم یا پی تی طولانی، قدم بعدمون میکسینگ استادیه، باید مطالعه مخلوط میکسینگ استادی رو انجام بدیم که ببینیم این کمبود فاکتور یا آنتیبادی داره یا مهار کننده در بدن فرده، و وقتی مشخص شد و دیدیم میتونیم بریم فاکتور اسی کنیم. مثلا امروز ما میتونیم خود فاکتور 8 رو بسنجیم، فاکتور 9 رو بسنجیم، 1 رو بسنجیم، 2 رو بسنجیم، فاکتور 13 رو بسنجیم. در واقع تست یعنی در واقع همین تست هموستاز اولیه یه ساعت اولیه داره، تستاش یه ساعت ثانویه اسپسیفیک داره. هموستاز ثانویه هم یه ساعت اولیه با پی تی، پی تی تی، میکسینگ استادی، تی تی، آر تی، و یه ساعت با تستای اختصاصی داره که همون فاکتور اسی هستش، میشه بهش اشاره کرد.
بسیار خیلی سپاسگزارم آقای دکتر از توضیحاتی که فرمودین. خیلی بحث جذابی بود و امیدوارم که شنوندگان هم در بالین بتونن از نکات